بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. فکر کنم تا اونجایی که بیاد دارم آیه 72 به اتمام نرسید. بحث تقریبا بیشتری روی آیه شده، کمترش مونده. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. در این آیه یک نوع شرک این است که انسانی پسر خدا خوانده بشود و این قضایایی که در قرآن از ادیان دیگر آورده می شود و برای مسلمان ها مطرح می شه به این دلیل بوده است که مسلمان ها خود دچار اون خطایی که پیروان انبیاء پیشین شدن نشند. یعنی این احتمال و امکان وجود دارد که نوعی از پرستش و عبادت در مسلمان ها پدید بیاید که اون مساوی باشد با اون عبادت مسیحی ها یا اعتقاد مسیحی ها نسبت به خدا و مسیح، که بخشیش این بود که گفتن مسیح پسر خداست و یا اینکه خدا پدر است، خدا را پدر خواندند. این غلط و اشتباه و خطا که در این آیه میگوید این مساوی است با شرک. این ممکن است در میان مسلمان ها هم اتفاق بیفتد و احتمالاً اتفاق هم افتاده و مخصوصاً در شیعه خیلی نزدیک به این اعتقاد وجود دارد. اون اعتقاداتی که ما نسبت به خود پیامبر یا ائمه داریم و معجزاتی را که قرآن برای آنها ذکر نکرده ما قائل هستیم، این نوعی از خدا خواندن یا پسر خدا دانستن اینها هست. یعنی وقتی که ما معتقدیم که مثلا انسانی اصلا مدفوع ندارد، ادرار ندارد، یا مدفوعش بوی گلاب میدهد یا ادرارش بوی عطر میدهد، این از خدا بالاتره. ما اسمن اینطوری نیست، ولی وقتی که میری در مفاهیم میبینی که همین اتفاق افتاده. یعنی دقیقا این جایگزینی صورت گرفته و اینها رو قرآن در همین آیه میبینید که صریحا میگوید که عیسی کلامش این بود که شما بیایید و پروردگار من و پروردگار خودتان را پرستش بکنید و بدانید که اگر کسی دچار شرک شد، یعنی برای خدا شریکی قائل شد، خدا بر او بهشت را حرام کرده. حرم الله علیه الجنه، صراحت داده تحریم جنت، یعنی به هیچ وجه دیگه راهی به بهشت وجود نداره. بعد اینها رو هم من بارها گفتم و مخصوصا از جمع شما میخواهم، چه این کلاس ها ادامه پیدا بکنه ادامه پیدا نکنه، تقریبا بیشتر مطالب به وضوح برای شما گفته شده است و همین امشب بعد از مغرب یکی از دوستان منزل ما بودن روی فهم بعضی از آیات من باز هم تأکید کردم و تکرار کردم که تا انسان به متن آیات عمل نکند امکان نداره قرآن رو بفهمه. فهم قرآن در عمله، یعنی آنچه که گفته می شود اگر انسان در وادی عمل نره این مساوی با هیچه، یعنی نمی فهمه قرآن چی میگه، برای همین هم عمل نکرده. و اگر رفت عمل کرد اعجاز قرآن و اعجاز کلام خدا رو درک میکنه و دیگه دست بر نمیداره. یعنی اگر هم دست برداره مثل دست برداشتن گالیل است که میدانست که زمین کروی است و زمین این حرکت رو داره و زمین اینطوره و به همین دلیل صبح میشه و به همین دلیل شب میشه، ولی وقتی خواستن او رو بکشن گفت هرچه شما میگید. فقط در اونجا آدم میتونه انکار بکنه، دیگه نمیتونه. بعد هم پذیرفتن حرفش رو، بعد از مدتی دیدن حق با اوست. پس حد اقل خواست من به عنوان، نه به عنوان کسی که عمل میکنم، به عنوان کسی که درس میدم این هست. من به اینجا رسیدم که اگر شما واقعا میایید کلاس که ببینید قرآن چی میگه، حرف خدا چیه، باید عمل بکنید. امروز یه برنامه بود توی این، تکراری بود، حالا من دو سه بار در این مدت دیدم که آقای علیجانی بود، خانم وسمقی بود و اینها اصلا از اینکه این قرآن وحی کلام خداست اینا اصلا صحبتی نبود. اینکه قرآن در یک عرصه تاریخی و با یک وقایع تاریخی شکل گرفته و این آیات بر اون اساس نازل شده، و یعنی آیات که نازل نشده، یعنی پیامبر گفته، پیامبر اینها رو گفته و در اون موقع حرفای خوبی بوده در اون موقع. بنابراین امروز دیگه با اون خرد و عقلانیتی که بشر پیدا کرده قرآن حرفی برای گفتن نداره. بعد آیه علیجانی گفت که اصلا خود قرآن توی خودش اون به اصطلاح عامل یا به اصطلاح موتور تغییر را گذاشته که هر جایی با خرد و عقل انسان جور نشد اون رو کنار بزنن. وقت گفت اون آیه و ما ننسخ من آیت او ننسها اون کلید این کاره، یعنی حذف کنید بذارید کنار، نسخ خودتون نسخش کنید. در یه همچه جایی که روشنفکران شما و ما اینطوری از قرآن صحبت میکنن شما یه وظیفه خیلی سنگینی دارید، خیلی سنگین، و اون وظیفه رو متاسفانه انجام نمیدید. اولین وظیفه این است که ما آنچرا که از این کتاب میفهمیم عمل بکنیم، خصوصا در وادی اخلاق. خیلی مهمه. امروز یکی از دوستان یه تیکه از این کتاب آدم سر رو برای من پیام داده بودن که مثلا اگر کسی کینه توزه تو نباش، اگر حسوده تو نباش، اگر نمیدونم دروغ میگه تو راست بگو، در هر حال یدرعونه بالحسنت سیئه، یعنی هر بدی رو با خوبی جواب میدن. حالا نمیدونم مقصودشون خود من بودن، یعنی مثلا اگر که یه کسی بد کرد تو همهش رو با خوبی جواب بده، یا اینکه مقصودشون خودشون بودن نمیدونم، در حال اینو برای من فرستاده بودن. این خیلی مهمه که ما اون محتوای اخلاقی قرآن رو اجرا بکنیم، و خود پیامبر هم همین رو میگوید که بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. یعنی اگر ما بیاییم اینجا و هیچ تغییری، یا نه تغییر کم هم قابل قبول نیست، مخصوصا وقتی طولانی شد، مثلا جلسه اول دوم سوم اگر به یک سال دو سال سه سال رسید حتما باید یک تحول اخلاقی بسیار عمیق تو شما ایجاد شده باشه. نوع نشستن، نوع برخاستن، نوع چیز خوردن، نوع حرف زدن، نوع تعارف کردن، نوع احترام گذاشتن، اینها تمام باید با مردم دیگه متفاوت باشه. یعنی انسان‌هایی باید باشید از تراز یک، از تراز یک، ولی کار ما بیهوده است. یعنی اون نقصان‌ها باید برطرف بشه و توی همه ما هست. اون چیزها، اون برنامه‌ای که تدوین شده برای این کلاس ها اینه که یک گروه انسان تراز یک ساخته بشه. اگر من تراز یک نیستم، قرآن که تراز یکه و به صورت تراز یک هم برای شما گفته میشه. چیزی وانهاده نمیشه در بیان. پس خود همین که ما بیاییم، خوب دقت بکنیم، میخواستم نتیجه بگیرم، تفسیر آیه است. خود همین که ما بیاییم بنشینیم کلام خدا را بشنویم و خوب برای ما تحلیل و تجزیه بشود و حلاجی بشود و بعد برویم و بر رأی خودمون عمل بکنیم، یعنی ما پسر خداییم، یعنی ما خود خداییم، میشه شر؟ ما خود خداییم. ما که هرچی دلمون میخواد میکنیم، هر کار دلمون خواست میکنیم، هرچی دلمون خواست، هر تو خواستیم مینشینیم، هر تو خواستیم برمیخیزیم. خداییم، خداییم. میگه اون که اونا که گفتن تو پسر خدایی، ما میگه ما خود خداییم. اینا نتیجهش تحریم جنته. جنت وصفش در قرآن آمده، روش خیلی بحث کردیم، مخصوصا در بحث هایی که من روی قیامت داشتم، اینا رو گوش بدید. اونجا کاملا توضیح داده شده که این جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. اون رستگاری بسیار بزرگ اینه که آدم وارد این جنت بشه. این جنت هم باید اینجا شالودش ریخته بشه. دیشب دو نفر دانشجویه، یعنی دانشجو که نیستن، مثلا فوق لیسانس معماری خوندن، یه تزی گرفتن، دوتاشون یه پروژه گرفتن تحت عنوان ساختار خانه در قرآن. ساختار خانه در قرآن، قرآن چی میخواد؟ قرآن از سکونت، از سکن، از این کلمه، از امنیت، از امان، اینها چی میخواد؟ از بیت، از دار چی میخواد؟ مفهومش چیه؟ از اهل و اهل بیت چی میخواد؟ اهل کیه؟ اهل بیت کیه؟ بعد اینا بعد از یه ساعت که من برشون صحبت کردم، آیات رو آوردم، گفتن اصلا ما فکر نمی کردیم که به همچین وادی وارد بشیم، که اینقدر قرآن با این وسعت روی خانه نظر داره و این خانه در میان مسلمان ها بهشت است. اینجا باید بهشت باشه، یعنی توی این خانه آدم باید احساس بکنه که در جایی است که جنات تجری من تحت الانهار. و اگر نبود بداند که مشرک است و حرم الله علیه الجنه، خدا بهشت را بر او حرام کرده است. این حرمتش همینه، نیست، همینه، حرام کرده، نیستش. حرام کردن چطوریه؟ حرام و حلال مال دنیاست. خیلی جالبه، دقت بکنید، حرام و حلال مال دنیاست. میگه حرم الله علیه الجنه، توی این دنیا اصلا احساس نداره که توی بهشت باشه. و ما خانه ها رها کردیم، کاری به خانه نداریم. اینا اشتباهاتیست که ما کردیم و هیچ کاری هم نمی کنیم. هیچ، نه حرف میزنیم، اصلا دهانمون بسته است، نه تبلیغ میکنیم، نه کسی گوش به حرفمون میده، نه کسی قبول داره. خب بازم میگیم بهشت، پس ما مشرکیم. پس ما گفتیم که ما خداییم، ما پسر خداییم، ما خودمون میفهمیم، ما خودمون عمل میکنیم، ما خودمون تصمیم میگیریم، ما هرچه که خودمون تشخیص بدیم درسته. حالا به چند آیه دیگه یا دو آیه دیگه توجه بکنید تا از این آیه خارج بشیم. در سوره صف آیه ششم. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. ای پیامبر و ای گروه مؤمنان بیاد آور و بیاد آورید آن زمانی را که عیسی پسر مریم به بنی اسرائیل گفت ای بنی اسرائیل، من همانا فرستاده خدا هستم به سوی شما. این فرستادم هم مثل آدمه ها، مثل آدمه، یعنی آدمه، فقط تمایزی که دارد حرف خدا را میزند ولا غیر. این میشه فرستاده، کار خدا را میکنه ولا غیر، زیر بار خدا میره ولا غیر. این میشه فرستاده. من تأیید کننده همان چیزی هستم که در پیش رو دارم از تورات، حرف های حقی که در تورات هست من همونا رو تأیید میکنم و دومین کار من این است که به شما بشارت و مژده میدهم که بعد از من رسول دیگری خواهد آمد که اسم او احمد است. چرا اینجا عیسی میگوید احمد؟ کاری نداریم به لغتی که اون به کار برده، عیسی به کار برده. عیسی عربی حرف نمیزده، عیسی عبری حرف میزده، ولی اون لفظی را که خدا انتخاب کرده است از زبان عیسی و حالا داره به عربی صحبت میکنه، اون لفظ احمد بوده و احمد افعل تفضیله از حمد و ستایش، که او می آید و ستوده ترین انسان در روی زمین است، برای همین اسمش احمده، ستوده ترین است، بعد از من اون میاد. اما همین که این ستوده ترین آمد، چه کردن؟ گفتن که این جادویی آشکار است. به چی گفتن؟ به بیناتی که آورد. گفتن اینا جادو. چطوری گفتن جادوه؟ همون رفتاری که با تشکیلات جادو میکنن با این کتاب کردن. بله؟ جادو رو یه وردی بهش میخونن، بعد توی دستمال میپیچن، بعد گره میزنن، بعد میرن، ندیده بودی جادوگر رو؟ بعد میخوان که مثلا محبت بین زن و مرد زیاد بشه، یواشکی میرن مثلا تو باغچه خونهشون خاک میکنن. خب ما با قرآن این کار نکردیم؟ اگر نکردیم بگیم نکردیم. یعنی عملا و زبانی گفتیم که هازا سحر مبین، استخاره باش میکنیم، سفر که میریم از زیرش در میریم، باش جادو میکنیم، باش هزار کار میکنیم، جادوه دیگه. این که نمیخواد ما بیایم بگیم هازا سحرون مبین، داریم میکنیم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اون احمدی که آمد و ستوده ترین بود، امتش بدترین شده. آیه دوم باز هم در همون سوره صف هست، آیه 14. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. ای کسانی که ایمان آوردید، فقط یاوران خدا باشید، خدا را یاری کنید. ببینید چطوری خدا را یاری میکنه؟ یاری کنید به هر شکلی که میتوانید. خدا هم میگه، این آیه رو خوندم بازم میخونم که تو ذهنتون بمونه، لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما حتما مورد آزمون قرار میگیرید در مالهاتون و در جانهاتون. اینم مثالم زدم براتون، یه مثال آزمون جان همینه. عمرتون رو بذارید، وقتتون رو بذارید، بترسید، امنیتتون رو بگذارید، اینا بیاد بشینه. این هزینه کردن از جان. مالم کرایه تاکسی بدید، بنزین بخرید، نمیدونم چه بکنید، بیاد بشین. حالا آیا عاقلانه هست که آدم این وقت را صرف بکنه و این جان را صرف بکنه و بعد بریزه توی جوب خیابون و بره خونش؟ که دیوانگی است. اون چیزی رو که هزینه میکنه باید در قبالش یه چیزی ببره خونه. دست پر. ما این کار نکردیم. خب پس کنو انصار الله، یاوران خدا باشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، همونطوری که عیسی ابن مریم هم به پیروان نزدیک خودش این رو گفت. این آیات خیلی خیلی زیباست، خیلی خیلی پرمحتواست. چرا اینجا نمیگه للناس للذین آمنو، میگه للحواریین، به کسانی که آنقدر نزدیک بودن که به آنها امید بسته بود که بعد از او حتما راه را ادامه خواهند داد. اینا میشن حواری و این امید به شما بسته شده، بدانید این امید به شما بسته شده. للحواریین، به حواری ها گفت، به نزدیکترین ها گفت که چی؟ من انصاری الالله، یاوران من در مسیر حرکت به سوی خدا کدامین از شما هستید؟ برخیزید. قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن همه ما یاوران خداییم، همه هستیم. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل، وقتی که حواریون گفتند ما انصاریم، همه این اتحاد و اتفاق نزدیکان عیسی موجب شد که گروهی از بنی اسرائیل که علم دشمنی با عیسی را برافراشته بودند ایمان آوردند. ببینید چه نتیجه میگیره آیه. و ایناست که مفسران ما اصلا بهش دقت نکردن که اینا اصلا ارتباط منطقیش اینا با هم چیه، که حواری چقدر میتواند در تبلیغ دین و پیش برد دین و دوست کردن دشمنان اثر داشته باشه. دوست کردن دشمنان. فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، گروهی هم کافر شد. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، ما آن کسان را که ایمان آوردند بر دشمنانشان مؤید ساختیم. جالبه. پس ایمان حقیقی موجب سلطه و پیروزی بر دشمن میشه. اینا چیزهای قرآنه که مقفول مانده و نتیجه این شده که این مباحثات بی در و پیکر و بی پایه و بی معنا شکل بگیره و نتیجه بعدش این که مسلمان ها امروز به این وضع اسفبار افتاده باشند. فاصبحوا ظاهرین، اون وقت در میان جامعه این ایمان آورندگان مؤید به تأیید الهی هویدا و آشکار شدند، یعنی قدرت پیدا کردند که ظهور پیدا بکنن، بگن ما هستیم. فاصبحوا ظاهرین، یعنی از خفا و اختفا آمدن بیرون. بس یه راه داره. خب بیایم توی مثنوی این شعرام که دارید نگاهش کنید، براتون بخوانم. عیسی میدونید یکی از پیامبرانیست که در تاریخ و حتی در بعضی از انجیل ها نوشتن که سوار الاغ میشد. خب این که تا همین اواخر هم بود، چون اتومبیل نبود سوار میشد، اسب هم نداشته. و تا این اواخر هم روحانیون ما با الاغ این طرف اون طرف میرفتن. مرحوم سمسام بود که هم الاغ داشت هم اسب. خب بقیهشون اسب نداشتن. حالا از این جهت میگه که ترک عیسی کرده خر پرورده ای، خر عیسی رو گرفتی و خیلی بهش احترام میذاری، دنبالش میدوی، دومش رو ناز میکن، عیسی کو. و چون که نمیدونم بگم نگم، وارد بشم نشم، چون که قبلا توضیح دادم براتون که قرآن ماده و معنا در هم آمیخته است و من ازتون خواهش میکنم نه به سمت ماده صرف برید نه به سمت معنای صرف، ما این دوتا رو با هم داریم. یعنی اگر نور یک امر کاملا معنوی باشد، تا این شیشه و این حباب و این گازی که توی اینجا هست نباشه که همش امور مادی است، اون نور معنوی ساطع نمی شود. پس امور دنیا طوری ساخته شده است که این دوتا در هم آمیختند. اگر از یک طرف افتادید، مثل خرجینی می شود که پدر بزرگ ما، پدر مادرمون، بنده رو با اون خواهرم که فوت کرد در جوانی، توی یه تای خرجین گذاشته بود و اونم توی یه تا. اون 3 سال از من بزرگتر بود، سنگین تر بود. بعد این چاقوی پدر بزرگ ما در راه همین مزرعه‌ای که حالا میریم گم شد. این الاغ رها کرد برگشت چاقوش رو پیدا بکنه، الاغم شروع کرد چریدن و علف خوردن و یواش 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 اون من که سبک بودم رفتم بالا و اون رفت پایین و کم کم این خرجین وارونه شد و ما هر دو بر روی هم سقوط کردیم. پس اگر که یک طرف خرجین رو سنگین بکنید، نهایتش سقوط کردنه. هر دو طرف باید به توازن و تعادل با هم پیش برن. یعنی شما بگید که من معنویت رو میخوام و برید درویش بشید و کنارگیری و غذا نخورید و بعد چشمتونم کور بشه و نونم پاتونم شل بشه و لا روحانیت فی الاسلام، نه. این که احل لکم و طیبات، طیبات همش پاکیزه ها بخورید و کل اومنه طیبات از پاکیزه ها بخورید، برای اینکه این خر، این خر، اون عیسی سوارشه، فهمیدید الان؟ عیسی سوار این خره. خب حالا میگه عیسی رو رها کردی خر پروردی؟ نه، با هم. پس اگر که قرآن داستان انبیا رو مطرح میکنه، میخواهد که هر یک از این انبیا بر گوشه ای از وجود این انسان بنشیند و این انسان خودش رو با او انطباق بده. اما این انسان اینه، جسمه، این رو داره. خب پس مولانا میگوید که ترک عیسی کرده خر پرورده ای، لا جرم چون خر برون پرده ای. خردم در خونه که میرسه، آقا ازش پیاده میشه و افسارش رو میبنده دم در، میره تو دیگه، این خر از داخل خبری ندارد. نتیجه خر پروردن این میشود که حرم الله علیه الجنه، حرام میکنه، راش نمیده. نه، طالع عیسیست علم و معرفت. اون طالع، میگن طالعش نحس سعد اینا، اون که بر پیشانی عیسی میدرخشد، علم و معرفته. علم و معرفت یعنی آدم آگاهی پیدا بکنه و معرفت اونه که اول گفتم، یعنی تا بر اساس این آگاهی عمل نکنی نمیشناسی که این آیه یا این مطلب چه میگوید، نمیفهم. طالع خر نیست ای تو خرصفت، علم و معرفت تو پیشانی خر نیست. این مثنوی یه حسنی که دارد این است که حرفش رو بی‌پروا میزنه، یعنی فکر نمیکنه که حالا بعدشون میاد و ما به شنوندگانمون شاگردامون بگیم که آی خرها مثلا، و اینا پا میشن میرن و قهر میکنند و دیگه نمیان و اینا تو اون قدیما نبوده، حالا خیلی هست، حالا ما یاد گرفتیم از دنیا مؤدب باشیم و حرفای قشنگ بزنیم و اینا، ولی خب اصفهانی ها یک کمی تابع مولوی هستن، وقتی میخوان همدیگر رو صدا بزنن میگن آی خره، خب آره چون راش ندادن دم در وایساده بهش میگه. ناله خر بشنوی رحم آیدت، پس ندانی خر خری فرمایدت. وقتی نالشو بشنوی دلت میسوزه، اون وقت نمیفهمی که این ناله خر داره به تو دستور میده که تو هم خر باش، تو هم خر باش. رحم بر عیسی کن و بر خر مکن، طبع را بر عقل خود سرور مکن. طبع را هل تا بگرید زار زار، تو از او بستان و وام جان گذار. از اون بگیر، به جان قرض بده، یعنی هرچه که میخوری و نیرو میگیری صرف جان بکن، از اون بر بده. سالها خربنده بودی بس بود، سالها خربنده بودی بس بود، زان که خربنده زخر واپس بود. خربنده کیه؟ این کسی که خر رو میراند، خب خران. خربنده بودی حالا بسه، حالا این که خربنده جاش کجاست؟ پشت سر الاغ راه میره، خب پشت سرش، یعنی که مقلدشه. زخ روح و نه مرادش نفس توست. یه حدیثی داریم که اخر النساء حیث اخرهن الله، جایی که خدا زن رو عقب انداخته شما هم عقب بیندازید. خب حالا این حدیث رو درست و راستیشو من کاری ندارم، ولی مولوی بسیار عالی ازش استفاده کرده، میگه که اون جایی که پیامبر میگوید که اخروه و نه، مرادش نفس توه. حالا این اون بحثی رو که پدر در آدم دو آوردن که آدم و زوجش نفس انسانه و عقلش، اون دوتا رو که قوه واهم است و عقل، این دوتا زوجن، اینجا ببینید چقدر عالی مولانا دست گذاشته روش که زخروهن مرادش نفس توست، همسر تو و زن تو نفس توست، قوه واهم است. کو به آخر باید و عقلت نخست، عقل باید اول باشه، اون خربنده باشه، اون پشت سر بیا. هم مزاج خر شدستین عقل پست، فکرش این که چون علف آورد به دست. عقل وقتی تابع قوه واهمه شد، عقل پست میشه دیگه، عقلش میگن به جایی نمیرسه. بعد پیوسته دنبال این است که یه چیزی برای خوردن پیدا بکنه، یعنی عقلش میشه عقل معاش، چطوری پول در بیاریم، از راه ربا شد، از راه رجفه شد، از راه دزدی شد، اون وقت دیگه ما هم یاد میگیریم. میگیم دیگه کمتر از 3000 میلیارد تومن دزدی هم فایده نداره، کمترش دیگه به درد نمیخوره. اون وقت این میشه عقل معاشا، که میبینیم چقدر راحت رفت توی کانادا و خونه خرید و نمیدونم چه و فلان اینا. آن خر عیسی مزاج دل گرفت، در مقام عاقلان منزل گرفت. آمد اهل دل شد، خرا آمد اهل دل شد، یعنی قوه واهمه خودش رو تسلیم عقل کرد، آمد در مجلس عقل، در محضر عقل، در میهمانی عقل اونجا نشست. که آیه در سوره آل عمران کجاست؟ میگه نزلن من عند الله، این میهمانی خداست، میهمانی خداست، محضر عقل. زان که غالب عقل بود و خر ضعیف، از سوار زفت گردد خر نحیف. وقتی که سوار کار بسیار قوی و قدرتمند و خستگی ناپذیر باشد و این خر را پیوسته بتازاند، خر لاغر میشه. پس باید اون سوارکار چابک باشد، پس باید عقل مجهز بشود به اون دوتایی که بالا گفت، علم و معرفت، علم و معرفت. و ضعیفی عقل تو ای خربها، این خر پژمرده گشتست اژدها. اما چون تو سوار کار زفت نیستی و ضعیفی، ای خربها. خربها یعنی چه؟ یعنی نادان، نادان، جاهل. یعنی ارزشت اندازه خره، یعنی مساوی. خربها یعنی بهاش مساوی با خره، میشه نادان. و ضعیفی عقل تو ای خربها، این خر پژمرده گشتست اژدها. خر اژدها شده، خر. گر ز عیسی گشته ای رنجور دل، حالا ببین عیسی رو مساوی میکنه با عقل. گر ز عیسی گشته ای رنجور دل، هم ز او صحت رسد او را محل. با اینکه رنجور دلی، صحت و سلامتی از عیسی میاد، از عقل میاد، رهاش نکن. چون ای عیسی عیسی دم ز رنج، که نبودن در جهان بیمار گنج. گنج بیمار نیست. از این جهت رسیدن به تعالی بدون زحمت وجود ندارد. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه و نجدین فلاقتحم العقبه. حاضر نشد که از این گردنه صعب العبور عبور کنه و بگذره. چی بود اولش؟ فک و رقبه، گردن آزاد کنه. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت وا کند. فک و رقبه اینجاست. خیلی سخت، خیلی کار سختیست. چونی ای عیسی ز دیدار جهود، چونی ای یوسف ز اخوان حسود. حالا ببین اخوان حسود رو کجا برد؟ گفتم براتون داستان یوسف، اشاره کردم که هم اجزاء بدنن برادرها و هم صفات زمیمه وجود انسانن. تو شب و روز از پی این قوم قمر، چون شب و روزی مدد بخشای عمر. ببینید شب و روز که میان میرن به عمر مدد میرسانن. این زمان عمره، یعنی کمک به اون گذران عمر شماست. اون وقت میگوید به عیسی که تو مثل شب و روز هستی که دنبال این قوم جاهل، قمر یعنی جاهل، مثل همون خربها، ولی این عربیه. قمر اغمار هم جمعش، همون به قین، به قاف نه، یعنی نادان و جاهل. تو از پی این قوم نادان و جاهل میدوی و همینطور که شب و روز موجب حیات انسانن، تو هم مثل شب و روز حیات بخش انسانی. و این عقل هم همینطوره، عقلی که دارای علم شد، برای اینکه این وجود را پر از معرفت بکنه، پیوسته دنبال اون قوه واهمه می دود که از مسیر خارج نشه. ببینید آیات رو من رها کنم، بیایم در انجیل ها ببینیم که در اناجیل که هست، انجیل یوحنا، لوقا، متا، برقس، این انجیل هایی که هست، چطوری از عیسی و خدا صحبت کردند، که نسبت به اون متون هم آشنایی داشته باشید که قرآن که میگوید که گفتن عیسی پسر خداست و دچار کفر و شرک شدن، آیا اینا رو واقعا گفتن یا نه؟ از انجیل یوحنا، آدرسش رو میخواید بنویسید بنویسید، کتاب مقدس فارسی صفحه 1241 باب 15 آیه 7 به بعد. آیه 7: اگر در من بمانید، خیلی خوبه ها، اگه انجیل تورات اینا بخونید خیلی خوبه، این اصلا اونجاش که درسته جالبه، خیلی خوبه. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. کلام درست. اگر من توی شما بمونم، یادتون باشه که من بودم و حرف من در شما بماند، هرچی میخواید میشه. آیه 8، حالا اینجا میگه پدر، عیسی به خدا میگه پدر، جلال پدر من آشکارا میشود به این که میوه بسیار بیاورید و شاگرد من بشوید. آیه 9: همچنان که پدر مرا محبت نمود. به این کلمات پدر دقت بکنید، مراد خداست. همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم، در محبت من بمانید. لا اسألكم اجرا الا المودت فی القربا. اینا همه حرف همه انبیاست، این حرف جدید نیست. حالا خود این قربا از اون چیزاییست که توی اون تصویر و شکل خانه ای که در نظر قرآن هست باید بیاد، که قربا کیه، که اصلا چه کسانی اهل بیتن، هماندیشان، چه کسانی آلند، هماندیشان. بدون هماندیشی اصلا خانه تشکیل نمیشه. خانه عبارت است از کوچکترین نهاد اجتماعی که گروهی هماندیش در آن زیست میکنن، ولی خانه نیست. از نظر قرآن بیت نیست، جهنمه. اگه اونطور نشد جهنم. حالا اینجا ببینید عیسی میگه همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم، در محبت من بمانید. اساس محبت. محبتم اوج دوست داشتنه ها، یعنی همون چیزی که در ادبیات عرب آمده به عنوان حب، در ادبیات فارسی آمده به عنوان عشق، یعنی اوج دوست داشتنه. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند. محبت رو ببینید، الا المودت فی القربا، خیشان کیان، و بعد میگه محبت چیه؟ محبت رو میگه، چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم و در محبت او میمانم، یحبهم و یحبونه. حالا کاری با کلمه پدرش ندارم، عبارات رو نگاه بکنید تو انجیل ها چیا هست، که بدانید مسیحی ها هم چقدر از دین خودشون دورن. 11، آیه 11: این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. آیه 12: این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید، همچنان که شما را محبت نمودم. آیه 13: کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. حرف عیساست. ببینید این که پیامبر میاد میگه مصدقون لما بین ایدیهم، تأیید کننده همون حرف هاست. حرف ها حرف قرآن. شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آرید. این دوستی کجاست؟ اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آرید. 15 آیه 15، دیگر شما را بنده نمیخوانم زیرا بنده آنچه آقایش میکند نمیداند، لکن شما را دوست خوانده ام زیرا که هرچه از پدر شنیدم به شما بیان کردم. بنده اونه که دنبال آقاش میره و هرچه آقاش میگه میکنه اما دلیلشو نمیدونه، ولی شما را من دوست خوانده ام برای اینکه بهتون گفتم که خدا چی میخواد. آیه 16، شما مرا برنگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما به میوه خوراکی نیست، اعمال رو داره میگه، هر عملی رو میگه یه میوه است، برید ثمرات حرف من رو بیارید، برید کار بکنید ثمرات حرف من رو برگردونید، بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. اینجا آیه 16 بود، چند آیه رو رها میکنم، من آیات رو بیشتر آوردم که اسم پدر توش باشه، که قرآن که میگه میگن خدا عیسی پسر خدا پدر کجا هست. آیه 21، لکن به جهت اسم من جمیع این کارها را به شما خواهند کرد، زیرا جمیع چه کارهای ظلم و اذیت و آزار و اینها رو به خاطر اسم من به شما خواهند کرد، که دنباله اون آیه که شروع کردم قرآن هم همین رو میگه که ولتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، از کسانی که به آنها پیش از شما کتاب داده شده و نیز از مشرکان شما آزار بسیار خواهید شنید، یعنی زبانی شما را آزار میدن. و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور، اگر که پایداری و شکیبایی بکنید و تقوا پیشه بکنید، یعنی بدی اونها موجب نشد که شما را به وادی معصیت و گناه بکشاند، این نشانه بزرگی کاره. خب پس عیسی هم همین رو میگه، میگه به خاطر اسم من شما رو خیلی اذیت میکنه، زیرا که فرستنده مرا نمیشناسند، اون کسی که مرا مبعوث کرده است اینا نمیشناسند که کیه. 22، اگر نیامده بودم و به ایشان تکلم نکرده گناه نمیداشتند، و اما الان عذری برای گناه خود ندارند. آیه 23، هر که مرا دشمن دارد پدر مرا نیز دشمن دارد. آیه 24، و اگر در میان ایشان کارها این نکرده بودم که غیر از من کسی هرگز نکرده بود گناه نمی داشتند. یعنی اگر بدترین گناه ها رو من میکردم که هیچ کس نمیکرد، هیچ کاریم نداشت. حالا که تو راه راستم و درستی و راستی میخوام، اذیت میکنم. هنوز همینطور را هیچی عوض نشد. ولیکن اکنون دیدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نیز. آیه 25، بلکه تا تمام شود کلامی که در شریعت ایشان مکتوب است که مرا بی سبب دشمن داشتند. یعنی در تورات خودشون این پیشبینی شده است که شما بی سبب با انبیاء الهی دشمنی میکنید ای بنی اسرائیل. آیه 26، لکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، همون روح القدسه که توی قرآن آمده ها، او بر من شهادت خواهد داد زیرا که با شما بودم. این رو قرآن میگه در سوره تکویر که ولقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بذنین و ما هو بقول شیطان رجیم. ببینید ولقد رآه بالافق المبین، پیامبر او رو در افق مبین دیده است. عیسی همین رو میگه، میگوید که از جانب پدر نزد شما میفرستم، تسلی دهنده را، همونه آیت، یعنی روح راستی که از پدر صادر میگردد او بر من شهادت خواهد داد زیرا که با شما بودم. در یه جای دیگه هم میگه که جبریل ازت پرسن، جبریل که او هو الذی نزله علی قلبک، این همینه روح راستی، روح راستی. پس ببینید یه تیکه دیگه مونده چون زمان تمامه، باز از انجیل ها هست براتون باید بخونم که آشنا بشید که اصلا توی انجیل ها تورات اینا چی هست. یه خوبی که کتاب مقدس داره اینه که حدود 160 سال پیش فکر کنم این کتاب مقدس از عبری و انطباقش با زبان لاتین ترجمه شده است به عربی و فارسی. یه ترجمه فارسی داره، یه ترجمه عربی، و در طول این 167 سال هیچ کس دیگه حق نداره این کتاب ها رو ترجمه بکنه. این حسنه که ما ببینید چقدر قرآن ترجمه میکنیم و نمیدونم نهج البلاغه ترجمه میکنیم اینها، و یه گروه نمیشینن دوره هم که یه ترجمه بدن و بقیهش رو مثل کاری که عثمان کرد بقیهش رو جمع کنیم. یه ترجمه فارسی کافیست که یه شورایی میخواد که همه به اصطلاح ادیبان، فارسیدان های قوی و عربیدان های قوی بشنن و ترجمه بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.